پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و بیکران ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم ایمن و تندرست و شاد باشید و با امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. گاه شمار امروز چهارشنبه 20 آذر ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر 2019 میلادی رو نشون میده. برنامه ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح، بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم و برنامه خبرنگار پیام دوست امروز رو تشکیل میدند که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید چون همیشه میتونید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدین. و توجه داشته باشید که اطلاعات راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما تماس بگیرید. از شما دعوت میکنم با برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این روز زیبای پاییزی که گاهی ابری و بارونیه و گاهی هم سوز و سرمای زمستونی رو به خودش میگیره، چه بهتر از این که برنامه ها رو با یک کاسه سوپ جوجه اما از نوع دیگری آغاز کنیم، یعنی سوپ جوجه برای روح. مجموعه ای که داستان‌های کوتاه و شنیدنی درباره موضوعاتی چون عشق و محبت، تعلیم و تربیت و غلبه بر مشکلات و سختی‌ها رو برامون روایت می‌کنه. داستان‌هایی که به صورت نمایش‌های رادیویی ارائه میشه. با هم بشنویم.
خوبم، سلام. خیلی ممنون که تا به حال با برنامه های ما همراه بودید. همونطور که میدونید تو این مجموعه براتون داستان های زیبایی برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده انتخاب کردید. با ما همراه باشید. این قسمت داستان یه شیطونک.
ساعت 6 عصر بود. من توی پارک مثل یه شیطونک شب کریسمس خسته و کوفته بودم. در واقع من یه شیطونک بودم. شب کریسمس هم بود. کار من شیطونک شدن و کمک کردن به بابا نوئل تو عکاسی از بچه ها بود. شب کریسمس تو شهر کوچیک سانتا لند بی‌قدری شلوغ بود که من طی روز فرصت استراحت و خوردن یه فنجون قهوه رو پیدا نکرده بودم. اما اشکالی نداشت، چون دیگه چیزی از کارمون باقی نمونده بود. منم میتونستم تا آخرین لحظه دووم بیارم. سرم رو بالا گرفتم و به مدیرمون شلی نگاه کردم. اونم نگاه من رو با لبخند دلگرم کنندهی جواب داد. اون تنها دلیل این همه کار و مقاومت من بود. از اواسط فصل مدیر ما شده بود. یه دنیا تغییر و تحول ایجاد کرده بود. کار من از تحمل فشارهای روحی به فعالیت مستمر تبدیل شده بود. اون به جای داد زدن سر کارگرا برای حفظ مقررات همه رو تشویق و حمایت میکرد. اون همه ما رو وادار میکرد که به صورت تیمی کار کنیم، مخصوصاً مواقعی که کارا درست پیش نمیرفت. اون همیشه خندان بود، حرفای دلگرم کننده به ما میزد. ما تحت رهبری اون موفق شده بودیم بیشترین میزان فروش عکس پارک توی کالیفرنیا رو به دست بیاریم. ای کاش میدونست که چه آدم بزرگیه و چه تغییری تو وجود همه کارگرای خودش و همه بچه‌های کوچیکی که برای گرفتن عکس به اونجا میان ایجاد کرده. دکه ما تا ساعت 7 باز بود. حوالی ساعت 6 بود که شلوغی پارک یه مقدار کم شده بود. من بالاخره فرصت پیدا کردم تا یه کمی استراحت کنم. درسته که من پول زیادی نداشتم، اما از ته دلم دوست داشتم یه هدیه برای شلی تهیه کنم تا به وسیله اون بتونم ازش تشکر کنم. برای همین به یه فروشگاهی که صابون و کرم و از این جور چیزا می‌فروشن رفتم. فروشگاه در حال تعطیل شدن بود که یکی از کارکنان اون که مثل خود من خیلی خسته بود با صدایی بلند گفت:
متاسفم پسر جان، فروشگاه تعطیله.
نگاهی به اطراف انداختم. متوجه شدم که همه ی فروشگاه تعطیله، ولی من انقدر خسته بودم که متوجه نشدم. ای وای، خیلی وظیفه نشناس بودم. تمام روز و مشغول کار بودم. یادم رفته بود که یه دقیقه برم براش یه هدیه بخرم. داشتم به دکمون برمیگشتم که متوجه شدم فروشگاه زنجیره‌ای نوردستروم هنوز بازه. با ترس از این که ممکنه هر لحظه فروشگاه تعطیل بشه، خیلی سریع وارد فروشگاه شدم. به سمت قسمت هدایا به راه افتادم. با خودم تو این فکر بودم که توی یه همچین فروشگاه شیک و پیکی چطوری میشه یه هدیه $15 پیدا کرد؟ بالاخره خودم رو به قسمت هدایا رسوندم. خانم فروشنده‌ای که به نظر می‌رسید در حال ترک کردن محل کارش بود، به طرفم اومد و گفت:
ببخشید آقا، میشه کمکتون کنم؟
نه، خیلی ممنون. شما به مشتریای دیگه کمک کنید.
نه، دلم میخواد که به شما کمک کنم.
باشه. حالا که اینطوره، من میخوام برای خانم مدیرمون یه هدیه بخرم و باید بگم که $15 بیشتر ندارم.
اوه، چقدر عالی. اجازه بدید ببینم چیکار میتونم براتون بکنم.
اون خانم فروشنده اینقدر خوشحال بود که انگار میخوام ازش یه جنس $1,500 بخرم. اون موقع دیگه تقریبا اکثر غرفه های فروشگاه خالی شده بود، ولی خانم فروشنده با دقت قفسه های فروشگاه رو کنترل کرد. چند تا هدیه انتخاب کرد تا با اونا یه سبد کادویی درست کنه. کل قیمت چیزایی که انتخاب کرده بود میشد $14.09. دیگه تقریبا فروشگاه داشت تعطیل میشد. کم کم چراغای فروشگاه با صدای زنگ صندوق خاموش شدن. بعد از پرداخت پول اون هدایا تو فکر این بودم که چطور میتونم اونا رو کادو پیچ کنم، که خانم فروشنده گفت:
دوست داری برات کادو پیچش کنم؟
اوه بله، خیلی ممنون. دیگه فروشگاه کاملا تعطیل شده بود. من میدونستم که اون خانم فروشنده هم مثل هر کس دیگه ای شب عید مایل بود هر چی زودتر به خونش بره، اما اون در خدمت مشتری کم سن و سالی بود که فقط $15 خرید کرده بود. اون خانم خیلی وقت بود که برای کادو پیچ کردن هدیه من به اتاق پشت صندوق رفته بود. وقتی که برگشت، زیباترین سبد کادویی دنیا تو دستش بود. اونقدر اون سبد کادویی زیبا بود که انگار 50 دلار بابتش پول دادم. به خانم فروشنده گفتم اصلا باورم نمیشه خانم. واقعا ازتون ممنونم.
شما شیطونک‌ها تو پارک مردم رو شاد میکنین. منم خواستم یه کمی شما رو شاد کنم.
بعد از تشکر و خداحافظی از خانم فروشنده به سرعت به دکه برگشتم. هدیه رو به شلی دادم و عید رو بهش تبریک گفتم. مدیرم از دیدن کادو زبونش بند اومده بود. اونقدر تحت تأثیر قرار گرفت و خوشحال بود که اشک از چشاش سرازیر شد. به نظرم این کار سرآغاز خوبی برای شروع سال نو بود. در تمام طول تعطیلات عید همه ی فکر و ذکرم مشغول مهر و محبت و تلاش خانم فروشنده بود. زنی که با خوشحال کردن من باعث شد منم اون خوشحالی رو به مدیرم منتقل کنم. با خودم فکر کردم کوچکترین کاری که میتونم در حقش انجام بدم اینه که یه نامه به مدیر فروشگاه بنویسم و اون رو در جریان کار قرار بدم. حدود یه هفته بعد جوابی از فروشگاه دریافت کردم که بابت نوشتن نامه از من تشکر کرده بودم. اواسط ماه ژانویه بود که استفانی، یعنی همون خانم فروشنده، به من تلفن زد و من رو به نهار دعوت کرد. بله، مشتری 16 ساله 15 دلاری شو. وقتی همدیگر رو دیدیم، منو در آغوش گرفت و یه هدیه بهم داد. بعد برام تعریف کرد که به خاطر نامه‌ای که من به مدیر فروشگاه نوشته بودم، اون جزو کارکنان نمونه فروشگاه قرار گرفته بود و برنده جایزه کارمند نمونه شده بود. بله، عکس استفانی به عنوان کارمند نمونه تو سالن ورودی فروشگاه نصب شد. یه کارت اعتباری جدید که روش نوشته شده بود کارمند نمونه به همراه یه سنجاق سینه طلا و یه اسکناس 100 دلاری هدیه گرفت و همینطور به جلسه ناحیه دعوت شد. مدیر فروشگاه نامه من رو در جلسه ناحیه خونده بود و بعد گفته بود که این دقیقاً همون چیزیه که از همه یه کارکنانش میخواد. استفانی همینطور موفق شده بود که صاحبان اصلی فروشگاه، یعنی برادران نوردسترام، رو ببینه و اونا از استفانی بابت کار قشنگی که انجام داده بود تشکر کرده بودن. تصور میکنم که تا آخر عمرم هرگز اون لحظه رو فراموش نمیکنم. اون لحظه به قدرت هدیه تقدیر و تشکر پی بردم. تقدیر و تشکر شلی از کارکنان خودش یه زنجیره اتفاقات خوب رو به حرکت واداشته بود. سبد هدیه زیبای استفانی، نامه من، جایزه نوردسترام، زنجیری که حداقل زندگی 3 نفر رو تغییر داده بود. درسته که من این حرف رو بارها و بارها تو عمرم شنیدم، اما من که یه شیطونک بی پول بودم، واقعاً به این حقیقت رسیدم که کوچکترین چیزا قادر به ایجاد بزرگترین تغییرات هستن.
خب دوستای عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
نمایشی رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست شنیدید. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید.
باشد محبت به جهان دین ما، مهر و وفا مثل کوهین ما، محبت فردی نیاید بکار، خلق جهان رو محبت فردی نیاید
و حالا این شما همراهان خوب رادیو پیام دوست و این هم برنامه کوتاهی از مجموعه بیاد می سپارم.
به یاد می سپارم. پدران و مادران به این مطلب واقفند که یکی از اولین مسئولیت‌های آنها این است که به فرزندان خود عشق به خداوند و عشق به مظاهر مقدسه الهیه را یاد دهند. زندگی روزانه آنها با توکل به خداوند و شکرانه نسبت به آنچه که پروردگار به آنها عطا کرده است همراه است. در چنین محیطی درک و فهم کودک نسبت به مسائل روحانی افزایش می‌یابد، زیرا ایمان واقعی را در رفتار و کردار پدر و مادر مشاهده می‌کند. پس از همان آغاز کودکی عشق الهی را در قلوب فرزندانتان بارور سازید تا آنکه در زندگانی خود به فضل الهی اطمینان یابند و کمالات الهی را کسب نمایند. زندگانی انسان وقتی ارزش دارد که به کمالات عالم انسانی نائل گردد. پس سعی نمایید که فرزندان به طریق صحیح پرورش یابند و تعلیم گیرند و هر یک از آنها در عالم انسانی به کمال خود نائل گردند.
امیدوارم بخش کوتاهی که از مجموعه به یاد می سپارم تقدیم شد برای شما هم شنیدنی و تأمل برانگیز بود. یادآوری کنم که لینک همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه وبسایت ما www.persianbahaimedia.org قابل دسترسی است و شما میتونید در زمانی که براتون مناسبه مجدداً به اونها گوش کنید. خبرنگار. در این بخش از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با برنامه هفتگی خبرنگار همراه خواهیم بود. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم. در بخش گزارش ویژه این برنامه گفتگویی داریم در مورد استفاده از سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی، اما قبل از اون اجازه بدین تا با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ی سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. سروش فرهادیان روزنامه نگار به حبس محکوم شد. ضرب و شتم دو زندانی سیاسی در ندامتگاه کرج. تلاش دستگاه امنیتی برای انتصاب اختلال روانی به سوها مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار زندانی. و بازگشت مجدد بوی نامطبوع در تهران و اظهارات یک عضو شورای شهر تهران که میگوید روزانه 15 نفر در این شهر به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. اما دنیای مجازی اینترنتی و یا شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام این پدیده نوین و پرطرفدار عصر ما که سرعت و تسهیل ارتباطات و انتشار و انتقال طیف وسیعی از اطلاعات رو برای همه ما انسان‌ها با اشاره سر انگشتی بر روی چند دکمه کامپیوتر و یا تلفن‌های هوشمند امکان پذیر کرده و حالا بخش جدا ناپذیری از زندگی روزمره میلیون‌ها تن از مردم جهان شده، به سرعت از حد و حدود تنها یک رسانه ارتباطی فراتر رفته و به صورت ابزاری برای تحقیقات علمی دقیق در اومده. صفحات شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک تنها جولانگاه انبوه و انواع مطالب و اطلاعات نوشتاری و سمعی و بصری و یا بازار رد و بدل کردن اونها برای کاربران این شبکه‌ها نیست، بلکه وسیله قدرتمندی است در دست سیاستمداران، سرمایه‌گذاران، جامعه شناسان، روانشناسان، آمارگران و نظریه پردازان که با استفاده از این اطلاعات نوع کاربرد و نیازهای کاربران، الگوهای ارتباطی، رفتاری، فکری و مادی و معنوی کاربران این شبکه‌ها رو مطالعه و تجزیه و تحلیل می‌کنند و بر اساس یافته‌ها اطلاعات بیشتری رو در این صفحات منتشر می‌کنند تا بتونند اهداف و خط مشی‌های سیاسی و بازرگانی خودشون رو در میان اقشار مختلف مردم و یا گروه‌های مورد نظرشون ترویج بدند. اهداف و مقاصدی که بعضن به منظور سودجویی گروهی با هزینه گروهی دیگر و یا نیت‌های پلیدتری چون الغای تعصب، بیگانه سازی و ایجاد اختشاش و سردرگمی فکری و منحرف کردن نظرات و دیدگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و متأسفانه کاربران این شبکه‌ها هم اغلب ناآگاهانه و یا ساده‌لوحانه با به اشتراک گذاردن این اطلاعات و یا شرکت در نظرسنجی و یا رد و بدل عقاید و نقطه نظرهای شخصی به گردش و تداوم این چرخه ناسالم و زیان‌آور کمک می‌کنند و یا به عبارتی به آتش اختلاف، کینه‌توزی و دشمنی دامن می‌زنند. در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی در گردش اطلاعات خوب و بد و تأثیرگذاری مثبت و منفی بر روی افراد و جامعه گفتگوی کوتاه خودمونی و صمیمانه‌ای داشتم با جمع کوچکی از دوستان خوب و همیشگی خبرنگار که با سپاس بسیار از یکایک اونها شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می‌کنم.
دوستان عزیز، به برنامه خبرنگار خوش آمدین.
مرسی.
خیلی ممنون.
مرسی شنوندگانتون.
خیلی ممنون. اجازه بدین یکی یکی خودمون رو معرفی بکنیم. از شما شروع کنیم.
سعیده.
فریناز.
کیان.
ویدا.
جمشید.
خیلی ممنون، مرسی که دعوت من رو قبول کردین برای این مصاحبه در مورد شبکه‌های اجتماعی و استفاده‌ای که همه ما ازش می‌کنیم. اول از همه چند نفر اینجا روی فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام و خب کیا استفاده می‌کنن سوشال میدیا رو؟
دستمون بالا کنید.
همه.
همه که اینجا نشستیم الان 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفریم که همه استفاده می‌کنیم. جمشید خان، شما برای چی استفاده می‌کنید؟
من چیزی که خیلی دوست دارم این است که با دوستای قدیمی ارتباط برقرار بکنم، بعد اونایی که مثلا چندین سال بود ندیده بودم اخباری ازشون بگیرم و یه وقتی هم اخباری در خانواده یا زندگی دوستان اتفاق میفته اینا رو خبر داشته باشم. خیلی من برای اخبار استفاده نمی کنم.
بله.
و بعضی هم خیلی دوست دارن که اخبار رو شیر بکنن، بعد خیلی هم بعضی ها اصرار میکنن که حتما اینو لایک بکنید یا شیر بکنید. من خودم خیلی خودم رو مجبور نمیدونم که توصیه این افراد رو دنبال بکنم. بستگی خوب به افراد داره. من یه نفر هستم که خیلی خصوصی هست زندگی من، خیلی من چیزا رو شیر نمی کنم.
درسته.
بعضی هم خیلی علاقه دارن که شیر
همه چی رو شیر کنم. شما چی کیان جون؟
منم همینطور دوست دارم که اخبار بفروشم از دوستان، کی تولدشون، کی یکی بالاخره پیر شدیم، دوستامون از بین میرن یکی بعد از دیگری، تسلیتی بفرستم براشون چون از مملکتم دورم، دوست دارم که خبرها رو بگیرم به این وسیله از دوستا. و بعض وقتا شعر میکنم و وقتی شعر میکنم من تازگی متوجه شدم اون جریان قشنگ متوجه نشدم، یعنی متوجه میشم بعدن که این چیز خوبی نبود که شعر کردم. و این فکر میکنم باید خیلی ما بدونیم و دقت کنیم، باید بدونیم که این چیه، آخه وقتی شعر میکنیم آیا منفعتی به کسی داره یا نه. و اخبار دوست ندارم گوش کنم و اگر گوش میکنم یعنی میخونم، میدونید من دپرس میکنه، افسرده میکنه و فقط دعاها و چیزها رو سعی میکنم بخونم و یا گوش کنم که آرومم بکنه به خاطر جریاناتی که میگذره تو دنیا مخصوصا ایران.
خیلی ممنون. فریناز جان شما چی؟
فکر کنم من از همه استفادهم از سوشال میدیا بدتره.
یعنی بیشتره؟
نه.
یا کمتره؟
یعنی هدفم شاید از همه تون هدف بدتری باشه به خاطر اینکه
خیلی مشکوک شده من.
وقتی که من از یه چیزی دلم میگیره، اگه ناراحت بشم از دست کسی، گاهی میخوام دلم رو راحت کنم، روش یه ذره فکر میکنم، بعدن به یه نتیجه میرسم، بعدن اونو یه جوری بیان میکنم روی فیسبوک خودم.
بله.
خوشبختانه نمیرم رو فیسبوک شماها. بعدن
یعنی به جای اینکه تلفن رو برداری با طرف صحبت کنی بگی این حرفی که زدی یا چیزی که گفتی باعث ناراحتی من شد، شما ترجیح میدین مثلا به صورت یه شعر یا یک متن؟
شاید هم فکر میکنم که شاید اینم به کسی دیگه هم کمک کنه این فکر. ولی هر کسی تجربه خودشو داره و یه چیزی که برای من حقیقت واقعیته شاید واقعیت اون شخص توی موضوع مشابه هم نباشه. گاهی میخوام یه چیزی بگم برای یه کسی دیگه رو فیسبوک خودش یه چیزی پست کرده، میترسم که خب الان اینقدر وقت ندارم همه رو توضیح بدم منظورم چی بوده و اینا، اصلا میگم ولش کن.
یعنی فکر میکنین اگه چیزی بنویسیم بدتر سردرگمی یا سوء تفاهم ایجاد میشه؟
بله همین.
خیلی ممنون. شما چی سعیده جان؟
من اولش والا که جوین کردم فیسبوک رو به خاطر دوستامو پیدا بکنم، ازشون خبر داشته باشم و یه چیزایی که جالبه بخونم، ولی تازگی هم مثل مجله آگهی شده. هر کس
درست.
یه چیزای شخصی نیستش زیاد، بیشتر مثل تابلوی اعلاماته.
بله. پس کمتر استفاده میکنید یعنی؟
اکثر هنوز نگاه میکنم ولی چیز زیاد نمیخونم چیزایی که پست میشه.
من خودم تازگی خیلی روی این موضوع فکر میکنم که این چیزایی که همه پست میکنن چه تأثیری میتونه داشته باشه روی افکار عمومی و روی فکر شخصی من، و گاهی فکر میکنم خیلی سخته که آدم بدون موضوعی که یکی منتشر کرده روی صفحه فیسبوک اصلا تا چه حد واقعیت داره، تا چه حد میشه قابل اعتماد باشه اون اطلاعاتی که به شما میده. مثل اینکه شما گفتین کیان جان که وقتی که میخونید گاهی اوقات هنوز خوبم متوجه نشدید ولی شیر میکنید، که در واقع این نشون میده وقتی شما یه چیزی رو خیلی خوب متوجه نشدین و شاید دارید با احساستون اون درک فوری که ازش گرفتید دارید تصمیم میگیرید فورین رو شیر میکنید، بعدن اگر یه چیز اشتباه باشه یا یه چیزی باشه که تأثیر منفی داشته باشه، شما در حقیقت با این کار دارید اون موضوع رو بزرگتر میکنید و افراد بیشتری رو تحت تأثیر قرار میده و در حقیقت این اشتباه داره هی بزرگتر میشه. درسته؟
همینه دیگه. بعدا متوجه شدم که
دیگه خیلی دیر شده بود. خب وقتی که شما یک مطلبی رو روی شبکه های اجتماعی میبینید تا چه حد براتون پرسش برانگیزه؟ یعنی مثلا از شما بپرسم جمشید خان، شما یه دوستی دارید که خیلی روش حساب میکنید، آدم با معلوماتیه، خیلی اسم و رسم داره، خیلی همیشه حرفای منطقی و قابل اعتماد میزنه، ولی خب شما یه چیزی رو میبینید و تا چه حد بدون اینکه خودتون
روش فکر بکنید فوری تصمیم میگیرید که این درسته و خب چون این فرد گذاشته بنابراین باید درست باشه، قابل انتشار باشه.
من همیشه با یه مقدار شک و با یه مقدار تردید این چیزا رو میخونم. همیشه خیلی اعتقاد ندارم. مثلا یه چیزایی که میاد حتی میگه که جواب این مسئله رو پیدا کنید اینجا تایپ بکنید.
بله.
بعد معلوم شد اینه مثلا یک برنامه‌ای هست که اطلاعاتی از شما میگیره. بعد به دوستایی یک گفتید خیلی درست است. بعضیا هستن که خب خیلی احترام قائلیم، یه وقتی پستایی میذارن که من باهاشون خیلی موافق نیستم. هیچ وقت من خودم رو مجبور نمیبینم که باهاشون موافقت بکنم یا شیر بکنم. خیلی به ندرت هست که من اینا رو شیر میکنم. بعد با اینکه بعضیا واقعا شدیداً از آدم میخوان که اگر شما اهمیت میدی به این مسئله اینو لایک بکن یا اینو شیر بکن و دیگه به اصطلاح احساس گناهی هم میذارن رو دوش آدم،
مقیدتون میکنم.
بله بله، من اهمیت نمیدم این مسئله. میگم من خودم یعنی از طرف من این هست که ببینم دوستام کیا هستن، چه اتفاقی در زندگیشون افتاده، اینا برای من مهمه. مثل هر چیز دیگه، هر وسیله دیگه، هر اختراع دیگه، یک استفاده خوب میشه کرد ازش یا یک استفاده بد، و ما باید ببینیم که جنبه های مثبتش چی هست. آیا این باعث اتحاد و محبت و دوستی میشه یا باعث جدایی و نفاق بین مردم میشه؟ چه جوری استفاده بکنیم؟ اینا دست ما هست.
بله.
در ذات خودش چیز بد یا خوبی نیست، ولی ما چه جور استفاده میکنیم این مهمه.
بله، شما به نکته خوبی اشاره کردین. یعنی در حقیقت اون اصول اخلاقی که ما داریم باید اون رو در حقیقت در استفاده از شبکه های اجتماعی هم ظاهر بکنیم.
بله.
شما
بله.
چه فکر میکنین سعیده جان؟
بله، حتی شده که مثلا آدم با یک مسئله مخالفه که رو فیسبوک مثلا پست شده، بعد میای نظر خودتو بگی، با احساس میکنی که باید عدالت رو برقرار کنی، یه جواب
دندان شکنی بهشون بگی،
ولی در حقیقت داری اون پستی که در وهله اول باش موافق نبودی بیشتر منتشرش میکنی و محک میذاری روش، بزرگتر میشه. شاید بهتر باشه که اگر با چیزی، مطلبی در فیسبوک موافق نیستی اصلا جوابم ندی.
مثلا من خودمو به عنوان مثال به کار میبرم. قبلا گفتم که بعضی اوقات افکارمو منتشر میکنم به صورت شعر یا چیزی، بعدا میدونی این به من یه احساس خوبی میده. بعضی اوقات خیلی لایک میکنن، بعدن خب یه ذره آدم نمیدونم نظرش
اعتماد به نفسش یه ذره
اعتماد به نفسش یه ذره بیشتر میشه. ولی اگه میخوام واقعا با عدالت باشم بهتره که یه ذره گذشت به کار ببرم.
یعنی فوری تحت تاثیر قرار نگیری، نخواهی که همون موقع جواب بدی و
نه فقط جواب، یعنی همون حرفایی که میخوام بزنم به خاطر اینکه مثلا حرف زیباییه، آدم میتونه مثلا دو سه کلمه رو بگه که همه باهاش موافقن، احساس خوبی میکنی وقتی که همه، خب obviously یه چیزی میگه که زرنگه یا
قشنگه،
شاید هم یه ذرم نقده، یعنی از کس دیگه داری انتقاد میکنی. این انتقاد کردن خیلی جزء فرهنگ همه هست، نه فقط نمیشه گفت فقط آمریکایی یا ایرانی یا اینا این کار میکنن، خیلی ها، یعنی این چیز فرهنگی نیست، این فرهنگ انسانیه. و من فکر کنم که ما زیادی به خاطر اینکه دیگران دارن تماشا میکنن رو فیسبوک یا جاهای دیگر، واکنش حرفای ما چقدر فوریه، برای همون به نظر من یه ذره مغرور رو میکنه، یه ذره دیدمون رو ضعیف‌تر میکنه.
خب ببینید، از طریق سوشال میدیا یا فعال بودن روی شبکه‌های اجتماعی تا چه حد افراد میتونن به یک بحرانی که در یک جای دیگه اتفاق داره میفته، حالا از هر نوعی باشه، بحران سیاسی، اجتماعی، محیط زیست، میتونن کمک بکنن؟ سعید جون شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم که بهتره که با محیط زیست خودمون شروع بکنیم و همکاری با افراد همفکر که یه کاری از پیش ببریم، چون فقط تو فیسبوک نوشتن یا سوشال میدیا خودمون رو خالی کردن کار درست نمیشه. ممکنه که یک مقدار آگاهی بده به دیگران راجع به مشکل، ولی خب راه حل اصلی اینه که قدم برداریم و اگر راجع به اون موضوع خیلی خیلی شوق و ذوق داریم و اشتیاق داریم که اون مسئله حل بشه، واقعا کار اصلی اینه که قدم برداریم و
در محیط خودمون، در محل خودمون
یک کاری بکنیم.
شما چی فکر میکنین که اونجا؟
همطور که سعید گفتن، بله، ما از خودمون که شروع کنیم، یعنی هر کسی سهم خودش، هر کدوم از انسان‌ها در هر محیطی که زندگی میکنن به سهم خودشون یک کاری میتونن انجام بدن. مثلا همون که یکی از بی‌عدالتی مثلا یک کشور یا یک فرد صحبت میکنه، ما اگه بخوایم حمایتش کنیم اون طرفو، خودمون وظیفه خودمون هستش که هر کسی به شخصه باید عدالت رعایت کنه تو زندگیش.
به نظر من یه سری مسائل هست که مسائل علمی هست، با اعداد و ارقام و اینا خیلی راحت میشه بیان کرد. یه سری مسائل هم هست که مسائل سیاسی و اجتماعی و اینجور مسائل هست، تاریخی هست. اینا خیلی به محیط بزرگتری، به جای یه فضای بزرگتری احتیاج داره که اینا رو حلاجی بکنیم، بعد ببینیم که زمینش چی بوده. جاش توی، به نظر من توی سوشال میدیا نیست که حل بشه. و از نظر اعتقادات دیانت بهائی، نظر ما این هست که از نظر سازندگی چه کاری میتونیم بکنیم برای جامعه. باید از اون پایه و اصول اولیه شروع کرد و پله پله اینا رو ساخت.
ما نمیتونیم آتش رو با آتش خاموش کنیم. اگه عدالت رو میخواییم، یعنی نباید خودمون ناعادلانه رفتار کنیم.
برای اجرا کردن عدالت راجع به یک موضوعی که میخواییم نظر بدیم، باید مطلع باشیم و یک ریاکشن یا یک عکس العمل فوری نسبت به یک چیزی که ناراحتمون میکنه ندیم، چون این درست نیستش. خیلی موقع شده که مثلا یک پستی گذاشتن که مثلا یک کسی به یک کسی از لحاظ تبعیض نژادی یک کار خیلی بد کرده، بعد فوری آدم ها ریاکشن نشوندن یا عکس العمل نشوندن، بعد فهمیدیم که نه، این ساختگی بوده، یه منبع درست از یه اخبار غلطی بوده، ساختگی بوده. درسته که تبعیض نژادی بده، ولی خب عکس العمل نشون دادن به یه چیز ساختگی هم اشتباهه. در ضمن ما می‌دونیم حضرت بهاءالله فرمودن که لغات اثر داره، قدرت داره. یک لغت مثبت و خوب اثر مثبت داره و لغات توهین‌آمیز برعکس اثر و قدرت منفی داره. پس اگر یک کسی کار خوب نمی‌کنه، توهین و اهانت خوبترش نمی‌کنه
و اثرش هم باقی میمانه.
خیلی ممنون. پس نتیجه گیری کلی از کاربرد شبکه‌های اجتماعی چی هست؟
که متعادلانه رفتار بکنیم. یک وسیله خوبی برای اطلاع رسانی، ولی بعضی موقع‌ها که وقت نداریم و تونتون میخواییم جواب بدیم و بریم، این مشکل ساز میشه و باعث ترویج افکار منفی میشه و باعث نفاق میشه.
اگه تولدتون رو تبریک نگفتم، این مخاطر اینه که من دو روز سه روز یه بار به پیتوگرافی
آخونم،
تو رو
خودم
منو ببخشیم.
شما
من خیلی استفاده میکنم از موزیکای قشنگی که بعضی هم آهنگای قشنگی که میفرستن، داستانای خیلی جالبی بعضیا مثلا از قدیما می‌نویسن. من از این چیزا خیلی دوست دارم استفاده کنم، دوست دارم بخونم و لذت ببرم.
باید با دقت نگاه کنیم، مطالعه بکنیم و اگر چیز منفی می‌بینیم اونو یک سیمتوم مرض اجتماعی ببینیم و رو اون سعی کنیم تو اجتماع خودمون کار بکنیم.
منظورتون بیشتر توضیح بدیم.
مثلا ممکنه که یک اطلاعی که راجب مثلا تبعیض نژادی که میزنن تو فیسبوک درست نباشه، ولی چون مطرح شده شاید در اجتماع وجود داشته باشه، که وجود داره ما میدونیم. پس بفهمیم در اجتماعمون چی میگذره و چی مهمه و چه اشکالاتی هست که بتونیم از اون یاد بگیریم و در اجتماع کوچیک خودمون، در خانوادهمون، در همسایگیمون سعی کنیم اون اشتباه رو درست بکنیم و با همکاری با دیگران یه راه مثبت رو چش پیدا کنیم. فکر نکنیم که حتما مجبوریم تو فیسبوک یک چیزی بنویسیم تا عدالت برقرار بشه. میتونیم در اجتماع خودمون عملا اون عدالت رو سعی کنیم پیاده کنیم.
فکر کنم باید شجاع‌تر باشیم. فکر کنم ما از همسایه‌مون، از کسانی که ما رو میشناسن و ما اونا رو میشناسیم یه ذره بیشتر میترسیم که با اونا ارتباط برقرار کنیم و به جای اون میریم توی صحنه مجازی، انگار که داریم از واقعیت‌ها فرار میکنیم برای اینکه توی اون محیط مجازی مسئولیتی نداریم که رفتارمون با کلاممون مطابقت داشته باشه. بنابراین وقتمون رو، انرژیمون رو داریم مصرف میکنیم، همون وقت نیرو رو میتونیم برای یه کار سازندهی استفاده کنیم که ارزشش خیلی بیشتره و اثرش خیلی عمیق‌تره.
خیلی ممنون، مرسی از همگی شما، از وقتتون، از اینکه نظراتتون و اندیشاتون رو سهیم شدیم با همه. ممنونم ازتون.
راستی کی چایی میخواد؟
این پرسش واقعی بود در حقیقت، بعد خیلی وقت پیش میپرسیدید. مرسی از همگی.
خیلی ممنون.
مرسی از شما.
در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاکدین، همه کیششان مردی و داد بود، وزان کشور آزاد و آباد بود. بزرگی به مردی و فرهنگ بود که دایی بر این بوم و برنگ بود.
وقت اون رسیده که اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.